رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران دفاع کرد. بسیج دانشجویی 8 دانشگاه در تهران نسبت به پولی شدن دانشگاه‌های دولتی بدون آزمون اعتراض کردند. و آیت الله خامنه‌ای در سفر کوتاه به قم رفت. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام بر شما در شنبه شب 15 آبان ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول نیم ساعت برنامه زنده که همکارانم بخش‌های مختلفش رو تهیه کردن. این مجله شبانگاهی ماست که بعد از برنامه رادیو پس فردا شروعش می‌کنیم با انواع گزارش‌ها، گفتگوها و اخبار. اما خبرهای این ساعت رو بشنویم و بعد از اخبار با هم مرور کنیم بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی رو. بهروز کارونی و خبرهای تازه.
سلام شنوندگان گرامی، شبتون خوش. مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز شنبه گفت که اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران از انحلال این دانشگاه ناراحت نیستند و این اقدام پس از ابلاغیه معاونت توسعه ریاست جمهوری صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری مهر، خانم دستجردی به رغم اعتراض‌های اخیر گفت که تصمیم به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران کار خوبی بوده است. در همین ارتباط بیشتر در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. بسیج دانشجویی 8 دانشگاه در تهران با انتشار بیانیه مشترک نسبت به پولی شدن دانشگاه‌های دولتی بدون آزمون اعتراض کردند. به گزارش وبسایت الف متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، این اعتراض در پی تصویب بندی در لایحه پنجم برنامه پنجم توسعه در دولت و مجلس صورت گرفته است. در این بیانیه اقدام دولت و مجلس استثمار تلاش دانشجویان کوشا به نفع مرفهین و پولدارها توصیف شده است. برخی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه سفری کوتاه به شهر قم داشته و با آیت الله نوری حمیدانی، آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی از مراجع تقلید و روحانیون طرفدار دولت دیدار کرده است. در این گزارش‌ها به دلیل انجام این سفر و موضوعات مورد گفتگو اشاره نشده است. سفر روز جمعه رهبر جمهوری اسلامی به قم چند روز پس از دیدار 10 روزه او از این شهر انجام شده است که به گزارش خبرگزاری‌ها در جریان آن روحی از مراجع تقلید به ملاقات آیت الله خامنه ای رفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای سفری 3 روزه به هند رفته است، اعلام کرد که کشورش مبادلات تجاری جدیدی با هند انجام خواهد داد. او گفت قراردادی با هند بسته خواهد شد که 10 میلیارد دلار ارزش خواهد داشت و 50 هزار شغل جدید برای آمریکایی‌ها ایجاد خواهد کرد. آقای اوباما همچنین گفت آمریکا آسیا به ویژه هند را بازار آینده می‌داند. او روز شنبه در اولین مرحله از سفر آسیایی خود وارد ممبای، بمبئی شد و با خانواده‌های قربانیان و بازماندگان بمب‌گذاری‌های مرگبار سال 2008 دیدار کرد و به آنها ادای احترام کرد. آقای اوباما گفت آمریکا و هند در کنار هم علیه تروریسم می‌ایستند. در حملات 2 سال پیش در هتل تاج محل در ممبای هند 166 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا پس از اقامتی 3 روزه در هند از اندونزی، کره جنوبی و ژاپن دیدار خواهد کرد. 200 نفر از بازنشستگان خانه کارگر پاکدشت و ورامین روز شنبه در اعتراض به انتقال بخش درمان مستقیم از سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری‌های مهر و ایلنا، انتقال بخش درمان به عنوان یک پیشنهاد در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است که قرار است در روزهای آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. چهارشنبه گذشته نیز بازنشستگان خانه کارگر غرب تهران و شهر ری در اعتراض به این موضوع در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
متشکرم، بهروز کارونی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید. باز هم با بهروز هستیم در بخش‌های خبری آینده. جنجال‌ها بر سر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنان ادامه دارد.
انحلال دانشگاه در وهله اول به خود اون دانشگاه مربوط میشه، به تصمیم داخلی خود دانشگاه است، در طی دوره چند ساله انجام.
خانواده نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار دربند، از روز دستگیریش از او بی‌خبرند.
ماه تو خونه پلو من بوده، اصلا هم فعالیتی نداشته، چون من کاملا در جریان فعالیت‌هاش هستم.
قتل یک مرد در مقابل دوربین‌ها و تجمع مردم برای دیدن صحنه.
چگونه است که این مردم هم به نحوی با بی‌اعتنایی و حراس از ورود به معرکه یا برخوردهای تفره میرن یا کنار میستن و یعنی تماشا میکنن؟
این ها بخشهایی بود از برنامه‌های کتاب 25 دقیقه آینده میشنوید از همینجا از رادیو فردا. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید در مجله شبانگاهی ما. همونطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سفر 10 روزه خودش به آسیا رو امروز در مومبای یا بمبئی پایتخت مالی هند شروع کرد. آقای اوباما در نخستین سخنرانی خودش در این شهر از قربانیان حملات تروریستی 2 سال پیش یاد کرد و از همکاری آمریکا و هند برای مقابله با تروریسم و همکاری اقتصادی بین دو کشور گفت. مهتاب وحیدی راد گزارش میده.
این روزها کشور هند میزبان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و همسرش میشل است. این سفر همزمان شده با برگزاری یکی از جشن‌های بزرگ سنتی در این کشور. باراک اوباما به همراه همسرش میشل در ابتدای سفر خود به هند با خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری‌های مرگبار 2 سال پیش هتل تاج محل دیدار کرد. آقای اوباما در این دیدار گفت هند و ایالات متحده برای مقابله با تروریسم در کنار هم هستند و می‌خواهند برای مردم خود آینده‌ای سرشار از امنیت و موفقیت بسازند.
In our determination to give our people a future of security and prosperity, the United States and India stand united.
باراک اوباما هدف دیگر سفرش را گسترش همکاری‌های اقتصادی و امضای توافق‌نامه‌های امنیتی سیاسی بین آمریکا و هند عنوان کرد. آقای اوباما گفت کشور هند با رشد سریع اقتصادیش می‌تواند سرزمینی باشد برای صادرات کالاهای آمریکایی که نتیجه آن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در آمریکاست. مدیران چند شرکت بزرگ از جمله بوئینگ و جنرال الکتریک همزمان با سفر باراک اوباما در هند به سر می‌برند و در حال نهایی کردن توافق‌نامه‌های اقتصادی هستند. مدیران شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی آمریکایی ارزش معاملات انجام شده را حدود 10 میلیارد دلار برآورد کردند که منجر به ایجاد 50,000 فرصت شغلی جدید در آمریکا خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا خطاب به سرمایه‌گذاران گفت این همکاری‌های اقتصادی رابطه‌ای دو طرفه خواهد بود که به ایجاد شغل و بالا رفتن سطح زندگی در هر دو کشور منجر می‌شود. پیش‌بینی می‌شود که باراک اوباما برای افزایش صادرات تجهیزات با تکنولوژی بالا به هند، قوانین صادرات این فناوری پیشرفته با کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی را آسان‌تر کند. آقای اوباما روز یکشنبه برای دیدار با منموهن سینگ نخست وزیر هند به دهلی نو می رود و در پارلمان هند سخنرانی خواهد کرد. کشور هند با جمعیت بیش از 1 میلیاردیش پس از چین و ژاپن سومین قدرت اقتصادی بزرگ در آسیاست. باراک اوباما به همراه همسرش میشل پس از اقامت 3 روزش در هند به اندونزی، ژاپن و کره جنوبی نیز سفر می کند.
خب بریم به ایران. مرضیه وحید دستگیردی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی روز شنبه اعلام کرد که اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران از انحلال این دانشگاه ناراحت نیستند و گفت این اقدام بعد از ابلاغیه معاونت توسعه ریاست جمهوری انجام گرفته. دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز 8 آبان ماه منحل شد و تمام فعالیت‌های این دانشگاه در استان البرز و تهران به دانشکده علوم پزشکی کرج و دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران منتقل شد. در همین حال دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس خواستار یاری نمایندگان مجلس برای لغو حکم انحلال این دانشگاه شدند. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تصمیم خود برای انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران دفاع کرد و آن را یک کار خوب دانست. سخنان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چند روز پس از مهلت 1 هفته کمیسیون آموزش مجلس به وی برای تجدید نظر در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران ابراز شده است. سخنان مرضیه وحید دستجردی در مورد دانشگاه علوم پزشکی ایران در شرایطی ابراز شده است که تاکنون بیش از 100 استاد دانشگاه این دانشگاه در 2 نامه جداگانه به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اعتراض کردند. انحلال این دانشگاه همچنین اعتراض شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چند تن از وزیران سابق بهداشت را به دنبال داشته است. در همین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که 1,000 تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران روز شنبه در ادامه اعتراضهای خود در محوطه این دانشگاه تجمع کردند و در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس انحلال یک شبه این دانشگاه را زیر سوال بردند. در این نامه از نمایندگان مجلس خواسته شد تا دانشجویان را برای جلوگیری از انحلال یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ایران یاری رسانند. دانشجویان در این تجمع شعار می‌دادند: ما هستیم، میمانیم، دانشجوی ایرانیم. وزیر باید بدونه، ایران باید بمونه. وزیر قانون میذاره، مجلس خبر نداره و سر کلاس نمیریم، ایران رو پس میگیریم. این دانشجویان با در دست داشتن پلاکارتهایی بر ادامه تحسن خود تا لغو حکم انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این تجمع نزدیک به 200 نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و جمع زیادی از پرسنل این دانشگاه برای حمایت از دانشجویان شرکت داشتند. دانشگاه علوم پزشکی ایران که در سال 1352 با نام مرکز پزشکی شاهنشاهی بنیانگذاری شده بود، در زمان انحلال دارای بیش از 6000 دانشجو و 731 عضو هیئت علمی بود و بر اساس آخرین رتبه بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، چهارمین دانشگاه برتر علوم پزشکی ایران به شمار می‌رفت.
بهروز کارونی گزارش می‌داد اما در همین زمینه چهار رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی ایران در نامه‌ای به دولت از انحلال دانشگاه حمایت کردند. با این وجود دانشجویان و اساتید این دانشگاه مخالف این انحلال هستند و نمایندگان مجلس هم از اینکه در این تصمیم طرف مشورت قرار نگرفتن شاکیان. در همین زمینه مراد ویسی از رادیو فردا با سعید پیوندی صحبت میکنه، استاد دانشگاه در پاریس و صاحب نظر در امور آموزش عالی ایران.
اساسا نه تنها دانشجو در جریان نبودن، بلکه این دانشگاه تا این حد بی اطلاع بوده از این ادغام که حتی برای سال جاری تحصیلی دانشجو به اسم خودش گرفته. اگه این دانشجو قرار بود که در 8 آبان منحل بشه، چگونه میتونه در شهریور ما دانشجو بپذیره، سال تحصیلش رو با دانشجوی جدید شروع بکنه و بعد از یک ماه و چند روز اعلام بکنه که این دانشگاه منحل شده به دلیل حالا چه صرفه جویی در نیروی انسانی، چه بالا بردن کیفیت علمی و چه سیاست جدید دولت دال بر عدم تمرکز و بردن بعضی از ادارات از تهران. نه تنها این کارو به این ترتیب ضربتی و شتاب زده انجام داده، بلکه حتی حاضر نیست که در واقع توجه بکنه به اعتراضاتی که در این زمینه میشه و اونا رو قانع بکنه که چرا تصمیمش در حقیقت تصمیم احتمالاً درستی بوده.
اصولا این نحو اعلام انحلال دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزش عالی در شرایطی که دانشجوها و هیئت امنا و کمیسیون مربوطش در مجلس در جریان نبوده، چقدر با رویه‌ای که معمول هست در دنیا همسو هست؟
ببینید، کلا ادغام یا انحلال یک دانشگاه در کشورهای مختلف دنیا موضوع کمیاب یا غیر معمولی نیست. گاهی اتفاق میفته، ولی در مورد اتفاقی که در مورد دانشگاه پزشکی ایران افتاده، مسئله بر سر اینه که نه تنها این اقدام مراحل قانونی خودش رو طی نکرده، یعنی اون کارها و مقدمات قانونی که میبایست انجام میشده نشده، بلکه حتی در برنامه‌های دوره‌ای اون دانشگاه و دانشگاهی هم که الان باید این دانشجوها و استادا را پذیرا باشن بعد از انحلال، در برنامه اونها هم نبوده. انحلال دانشگاه هر دانشگاهی در وهله اول به خود اون دانشگاه مربوط میشه، به تصمیم داخلی خود دانشگاه است و در طی یک دوره انجام میشه، در طی دوره چند ساله انجام میشه، برای اینکه دانشگاه نه یه بقالی است و نه یه رستوران که بشه یک شبه بس و فردا شاید مثلا به مشتریاش خوب به جای دیگه برن. دانشگاه مجموعه از امکانات، خدمات، شبکه‌های ارتباطی علمی است و ادغام یا انحلالش نیاز به تدارک و کار چند ساله داره، اتفاقی که در ایران در مورد دانشگاه ایران متاسفانه نیفتاده.
معمولا در عرف دنیا یک دانشگاه موقعی که میخواد منحل بشه، چون شما گفتید که مواردی وجود داره، چه پروسه هایی رو به طور منطقی طی میکنه؟
اگه نمونه مثلا من در تجربه فرانسه بگم، در 5 سال گذشته ما شاهد چندین ادغام در فرانسه بودیم در شهرهای مختلف، به خاطر بالا بردن کارایی دانشگاه ها و دادن امکانات بیشتر به دانشگاه، دانشگاهی که نزدیک به هم از جغرافیایی بودن ادغام شدن. مثلا دولت در این،
یعنی در واقع آقای پیوندی، شما میفرمایید که ادغام به خودی خود مسئله ای نیست، نحوه ادغام مسئله است.
یعنی ادغام میتونه توجیه اقتصادی، علمی، اجتماعی داشته باشه. برای مثال وقتی که دو دانشگاه نزدیک همدیگه خدمات مشابهی رو بدن و تعداد متقاضی اونقدر نباشه که وجود دانشگاه توجیه داشته باشه، این دو دانشگاه میتونن ادغام بشن برای اینکه امکاناتشون با همدیگه یک جا جمع بشه و هم احتمالاً کیفیتش بالاتر بره و هم از نظر اقتصادی این قابل توجیه باشه. ولی این اتفاق معمولاً کاری نبوده که اصلا توسط دولت انجام بشه، یعنی خود دانشگاه‌ها با هم مذاکره کردن، خود دانشگاه‌ها برای این برنامه گذاشتن و در یک دوره چند ساله این ادغام عملی کردن از طریق در واقع همکاری‌های بین دانشگاهی. هم استادا در جریان بودن، هم شورای اداری دانشگاه در جریان بوده و هم دانشجو. یعنی دانشجو می‌دونستان که این دانشگاهشون قراره 4 سال یا 3 سال دیگه با دانشگاه X یا Y دیگری ادغام بشه.
جنجال‌ها بر سر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران موضوع گفتگوی مراد ویسی بود از رادیو فردا با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس و صاحب نظر در امور آموزش عالی ایران.
اینا منظورشون این نیست که بسیج دانشجویی برای محصلای ابتدایی درست کنن، منظورش اینه که جاسوس درست کنن برای تو خانواده ها، که اگر تو خانواده ها بزرگ سال ها یه چیزی گفتن، خب بچه ها رو ببرن اونجا بگیم پدر مادرت برادرت خواهرت چی گفت، میخوان جاسوس درست کنن. ولی اشتباه میکنن، اینا دارن با دست خودشون گور خودشون رو میکنن دیگه، هواخواه اینا. پس اینا همه خوان دانشجوها رو، دانش آموزان هم بیارن بسیجی کنن، پس میخوان به کی حکومت کنن؟ من گربه از کشورهای دیگه بیارن ملت برای خودشون درست کنن حکومت کنن، ولی اینا منظورشون جاسوس درست کردن تو خانواده های پس. و سلام،
ای خواستم و تو بگم که این قد بدگویی ایران و دولت دهم نکنی تو. ایما قوم لور و داشتن همچین دولتی و همچین ملتی و همچین رهبری محلی افتخاری کنیم.
خواستم بگم احمدی نژاد، این سام عدالت چطور شد؟
با سلام، میخواستم بگم که این برنامه رهروان مهروکی آمریکا ایران زمین خیلی برنامه خوبیه، هم موضوعاتش قشنگه هم خیلی هم قشنگ اجرا میشه. ممنونم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در ساعت 10:17 شب به وقت ایران با یک گفتگو. خانواده نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که چهارشنبه گذشته در تهران دستگیر شده، هنوز از محل نگهداری او بی خبر هستند. طبق گفته مسئولان زندان اوین، نام نازنین خسروانی در بین فهرست ثبت شده زندانیان اوین وجود نداره. نازنین خسروانی، روزنامه نگار بعضی از نشریات اصلاح طلب مثل نوروز، بهار، کارگزاران و سرمایه بوده که همگی تعطیل شدند. اعظم افشاریان، مادر خانم خسروانی، به رادیو فردا در مورد بیخبری کامل از فرزندش بعد از بازداشت میگه.
ما هیچ خبری از ایشون نداریم. چهار روزه که دستگیرش کردن اصلا خبر نداریم.
مسئولان و مراجع قضایی چه جوابی به شما دادند؟
ما امروز صبح مراجعه کردیم به دادسرای اوین، بعد از اینکه به بخش‌های مختلف ما رو فرستادن اعلام کردن همچین اسمی تو لیست نیست و نازنین هم هیچ تماسی با ما نگرفته.
روزی که ماموران برای بردن نازنین به منزلتون اومدن، آیا به شما گفتن که نازنین رو کجا میبرن؟
نه خیر، اصلا گفتن بعداً بهتون اطلاع میدن. چهارشنبه صبح بود، از اون موقع تا حالا هیچ خبری نداریم.
پنجشنبه هم برای دومین بار منزل شما رو تفتیش کردن.
بله.
ماموران دنبال چی بودن خانم افشاریان؟
من نمیدونم، دنبال چیزی بودن که پیدا نکردن.
بعد واکنششون چی بود؟
اصلا به اون شکلی که اومدن، پنجشنبه غروب بود، به اسم اینکه از کلانتری اومدن در زدن، ولی چون غیر عادی بود ظاهر امر، در رو باز نکردم من. بعد از اینکه مامور 110 اومد، با حضور مامور 110 و کنترل حکمشون وارد شدن، گفتن ما حکم داریم که همه جا رو بگردیم، احتمالاً دنبال یه کامپیوتر و لپتاپ بودن. بعد همه جا رو گشتن و چیزی پیدا نکردن.
خانم افشاریان، نازنین این اواخر کجا کار میکرد و آیا کار خبری انجام میداد؟
نازنین 7 ماه تو خونه پلو من بوده، اصلا هم فعالیتی نداشته، چون من کاملا در جریان فعالیتاش هستم. این 7 ماه اصلا فعالیتی نداشته.
بنابراین به چه دلیلی دستگیر شده؟
نمیدونم، من الان هیچی نمیدونم، فقط فکر میکنم که یه سوء تفاهمی بوده و امیدوارم که زودتر رفع بشه و برگرد خونه.
از رادیو فردا با شما هستیم.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش. به تازگی فیلمی در اینترنت منتشر شده که نشون میده مردی در تهران بر اثر ضربه چاقو به زمین افتاده و در مقابل چشمان مردم و دو مأمور پلیس جون میده. انتشار این فیلم با انتقادهای گسترده‌ای درباره تعلل مأموران پلیس حاضر در صحنه روبرو شده. حالا با گذشت حدود یک هفته از این اتفاق، فرمانده‌های عالی رتبه نیروی انتظامی در دو روز اخیر به موضع‌گیری درباره این موضوع پرداختند. از جمله احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی که از ارجاع پرونده مأموران در این صحنه به بازرسی نیروی انتظامی و احضار اونها خبر داده. جزئیات بیشتر درباره این موضوع رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنویم.
جوانی غرق در خون، پهن بر کف خیابان، ضاربی که بر سرش فریاد میزند و دیگران را تهدید میکند. آبران و مأموران پلیسی که به تماشا ایستادند و کار خاصی انجام نمیدهند. اورژانس در راه است و درخواست‌های جوان مضروب برای کمک پاسخی نمی‌گیرد. اینها ساده‌ترین روایت از ویدیوی مستندی است که چند روزی است بر مبنای یک اتفاق واقعی در ایران در اینترنت منتشر شده است. شاهدان گفتند سرانجام بعد از حدود 45 دقیقه کشمکش جوان مجروح به بیمارستان منتقل شده است، اما بر اثر شدت خونریزی و دیر رسیدن فوت کرده است. این اتفاق صبح پنج شنبه ششم آبان ماه امسال در میدان کاج تهران در منطقه سعادت آباد روی داده است. دلخراشی صحنه‌های فیلم به گونه ای است که حتی عده‌ای تا به تحمل دیدن آن را نیافتند. گفته می شود موضوع درگیری مسائل ناموسی بوده و فرد ضارب پس از بازداشت گفته که آماده اعدام است. علی طایفی جامعه شناس مقیم سوئد درباره افزایش خشونت‌های عریان در جامعه ایران و وقوع چنین پدیده‌های خشنی در مناطق بنسبت توسعه یافته تهران به رادیو فردا میگوید:
ببینید، واقعیت این که مواردی از این دست ممکنه هر از گاهی در برخی از جوامع دیگه هم رخ بده، ولی نکته اینجاست که شواهد نشون میده اون چیزی که در جامعه ایران رخ میده یک خشونت ساختاری شده و نهادینه شده است. اینها هم به نظر من مشخصا یک خاصگاه اصلیش طرز برخورد حکومت در برخورد با مسائل اجتماعی در جامعه ایران است و برخوردهای نظامی و خشونت‌آمیزی که یعنی در پاسخگویی به خیلی از نیازها و مطالبات اجتماعی مردم در اقشار مختلف به نفع به اصطلاح منصه ظهور میرسه و سبب ساز این میشه که احیانا مردم هم ناخواسته برای حل و فصل مسائل خودشون رو اولین حرکتی که پیش میبینن یا پیش میگیرن برخورد خشونت در حل مسائل خودشون. فاکتور بعدی همین هست که آیا واقعا مردم به عنوان شاهدان عینی کسانی که تصویر برمیدارن و گاه در میانی کلامشون حتی شوخی میکنن در برخورد با همچین واقعی دهشتناک، چگونه است که این مردم هم به نحوی با بی‌اعتنایی و حراس از ورود به معرکه یا برخوردهای مشخص به تفره میرن یا کنار میستن و احیانا تماشا میکنن؟ در کنار این باز نیروی انتظامی هم آدم میبینه که احیانا در اونجا حضور دارن ولی جرأت نمیکنن وارد میدان بشن. اینها نشان از این است یک بحران عمومی نسبت به حس مشارکت مردم در همیاری و مساعدت اجتماعی در جامعه ایران به نحوی میشه گفت که ردیابی میشه کرد.
انتشار تصاویر این اتفاق بر روی اینترنت در روزهایی که پلیس تهران در حال اجرای طرحی به نام امنیت محل محور با هدف آنچه ایجاد احساس امنیت در مردم عنوان شده با واکنش‌های روبرو شده است. برخی رسانه‌ها از تعلل پلیس و نیروهای امدادی در نجات سریع‌تر فرد مضروب انتقاد کردند. سرتیپ حسین ساجدینیا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ضمن تایید تعلل مأموران در صحنه گفته است که این مأموران اقدام به تیراندازی هوایی کردند، اما دستگیری قاتل 20 دقیقه به طول انجامیده است. فرمانده پلیس تهران گفته است که با هر دو مأمور حاضر در صحنه برخورد انضباطی شده و به بازرسی فرماندهی انتظامی تهران جهت سیر مراحل قانونی معرفی شدند. آقای طایفی درباره نقش نیروهای انتظامی در وقوع چنین حوادثی و جلوگیری از آنها اعتقاد دارد:
زمانی که دولت خودش پایه‌گذار خشونت در جامعه است و خشونت در نهادهای رسمی خودش ترویج میده و اساسا قانون هم برای اونها دستشون رو باز گذاشته که اینا میتونن وارد عمل بشن و مردم در خیابان‌ها مورد ضرب و شتم قرار بدن و حتی بچهای مردم در خیابان‌ها بکشن. چون که ما در سال گذشته شاهد موارد متعددی از اینها بودیم و به هیچ وجه کسی هم پاسخگوی این دستان ها نمیشد. در مراکز رسمی به همین ترتیب در زندان‌ها، در بازداشتگاه‌ها بیکردید. خب طبیعتاً افرادی که در حوزه‌های کریمینال یا مسائل از این دست به اصطلاح رخنه کردن یا حضور دارن یا زندگی میکنن، اینها هم به جرأت و شهامت بیشتری پیدا میکنن، احیانا در میادین، در فضاهای عمومی، در انظار عموم بتونن وارد عمل بشن و انتقام جویی های شخصی، نمیدونم درگیری های شخصی خودشون رو به واسطه ابزارهای به اصطلاح خشونت آمیز با اسلحه سر به گرم به نتیجه پاسخ بدن.
رسانه های ایران خبر دادند که پرونده این قتل با صدور دستور قضایی از سوی بازپرس جنایی تهران جهت تکمیل تحقیقات در اختیار ماموران آگاهی قرار گرفته است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. اما پارلمان کردستان عراق قانون آزادی تجمعات در این منطقه رو تصویب کرده. در همین زمینه محمد رضا کاظمی با ربوار کریم ولی روزنامه نگار کرد در شهر اربیل گفتگو می‌کنه و از اون خواسته تا درباره محتوای قانون تصویب شده بیشتر توضیح بده.
این قانون اگه اشتباه نکرده باشم سال 2008 از طرف وزارت کشور یک بار دیگه به پارلمان فرستاده شد ولی اون موقع تصویب نشد، یعنی مورد بحث قرار نگرفت. بار دیگه ماه گذشته دوباره به پارلمان فرستاده شد با کمی اصلاحاتی که در از طرف کابینه در این قانون اجرا شده بود. طرحی رو که فرستادن شامل این میشه که طبق قانون اساسی عراق تجمع و تظاهرات آزاده، حق آزاد و مشروع شهروندیه. در مواردی که در قانون منطقه کردستان تصویب شده بنابر همین اصل قانون اساسی عراق آزادی تجمعات و تظاهرات آزاد است ولی منوط به اجازه پیشوقت از نیروهای امنیتیه. یعنی طبق این قانون هر تجمعی باید قبل از 48 ساعت به نیروهای امنیتی یا وزارت کشور اطلاع داده بشه که بعد از 48 ساعت دیگه چنین تجمعی برگزار خواهد شد. اگر ولی خود قانون میگه اگر در موردی وزارت کشور یا نیروهای امنیتی بهشون اطلاع داده شد که 48 ساعت دیگه یک تجمعی برقرار میشه و وزارت کشور و نیروهای امنیتی مخالفت کردن و رضایت خودشون رو با این تجمع نشون ندادن، به صورت خودکار طرفی که میخواد این تجمع رو برگزار کنه آزاده که این کار رو انجام بده. این هم یک تا یک اندازه از طرف اپوزیسیون بهش ایراد گرفته شد، انتقاد گرفته شد که در بعضی مواقع مواقعی پیش میاد که نمیشه 48 ساعت قبل به نیروهای امنیتی اطلاع داد. این باعث نگرانی و ناراحتی اپوزیسیون شده و هنوز قانون به مرحله اجرا در نیومده، تصویب نشده از طرف ریاست منطقه کردستان و اپوزیسیون پارلمان هم به این قانون اعتراض کردند و در نامه از آقای بارزانی خواستن که این قانون رو امضا نکنه.
به نظر شما این قانونی که تصویب شده با توجه به اصل آزادی تجمعات که توی قانون اساسی عراق اومده، این محدودتر شده یا بازتر شده؟ یعنی آزادی رو بیشتر کرده؟
دو جنبه داره. یکی اینه که به صورتی محدود میکنه، منوط به اجازه گیری میکنه، ولی این آزادی رو هم میده که بعد از 48 ساعت اگر وزارت کشور موافقت نکرد شما به طور خودکار حق برپایی این تظاهرات یا این گردهمایی رو دارید. در بسیاری از کشورهای دنیا هم این حق تجمع و تظاهرات هست ولی با نیروهای امنیتی یا وزارت کشور یا پلیس حتما اطلاع داده میشه که چنین کاری داریم انجام میدیم.
تا پیش از این چطور بوده؟ آیا مشکلاتی برای احزاب و گروه های سیاسی بوده برای برگزاری تجمع و اعتراض؟
بله، در بسیار مواقع به خصوص در مواقعی که هواداران اسلامیان رادیکال خواستن چنین تجمعاتی را برگزار کنند پلیس مخالفت کرده، نیروهای امنیتی مخالفت کردن، ولی علی‌رغم این هم با وجود این هم دوباره این تظاهرات صورت گرفته ولی محدودیت اعمال شده. در بعضی مواقع هم احزاب هوادار PKK وقتی خواستن در رابطه با کاری که در ترکیه انجام شده یا حادثه‌ای که در ترکیه رخ داده اینجا بخوان اعتراض بکنن، برای اینا هم محدودیت قائل شدن در بسیاری از موارد. به غیر از این من مورد دیگه شاهد نبودم که برخورد جدی بین پلیس و تظاهرکنندگان نیروهای امنیتی رخ داده باشه.
پس اگه که این قانون الان به امضا برسه و اجرا بشه، با این حساب راه برای این گروه ها باز خواهد بود و کار اونها ساده تر خواهد بود، درسته؟
به طب 48 ساعت قبل از گرد همایی به اطلاع پلیس یا نیروهای امنیتی میرسونن و اگه پلیس مخالفت هم بکنه، رضایت هم نده، اینا به صورت خودکار این حق رو دارن.
تصویب قانون آزادی تجمعات در پارلمان کردستان عراق، این آخرین گفتگوی بود که در این بخش شنیدید. در مجله نیمه شب باز هم با شما خواهم بود. موسیقی و خبرهای تازه رادیو فردا را دست ندید.